مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم.
امتحانات الهی مهدیه تهران.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زندگی ما در این دنیا سرگرمی بسیار جذابی است. اینکه آدم احساس میکنه دین با خیلی از سرگرمی ها مخالفه، دلیلش این نیست که با سرگرم شدن ما مخالفه. میگه با اینا سرگرم نشو، با چیزای بهتری سرگرم بشو. مثلا یه مثال بزنم خارج از بحث، بعد بیام داخل بحث خودمون. سر شب آدم دیر به خواب مکروهه. میفرمان که چرا سر شب، خواب سر شب رو از دست بدیم؟ بعد میفرماید مگر اینکه شما بخوای با خانوادت گپ بزنیم یا درس و بحث علمی باشیم، یه کار الهی و معنوی باشه. مهمونیم دادن مثلا سر شب رو اسلام خوب نمیدونه. تو ساعت 12 مهمونی، آدم چرا خوابش رو به هم بزنه؟ آقا سر شب ما میخوایم لذت ببریم. میفهمم خب از خانواده خود لذت ببر. میشینی با زن و بچت گپ بزنی، بگی، بخندی. هیچ گپ زدن و خندیدن و گفتگوی شیرینی مثل این گفتگو نیست. حتی به نظر من پای تلویزیون نشستن که همه خانواده ساکتن دارن یه طرف دیگر رو نگاه میکنن، فرهنگ انسانی بالایی نیست. بین اعضای خانواده کم کم جدایی میندازه. خیلی از اندیشمندان این رو میدانن. لذا برنامه این که دوست دارید خانوادگی ببینید، از رسانه بخواید اول شب پخش کنید، بعد خاموش کنید، با هم گپ بزنید، با هم صحبت کنید. نگفته با کسی گپ نزن. چرا؟ بشین بگو بخند کن حسابی، اما با خانوادت، نه با غریبه ها. بعد تا خانواده اومدن دوباره یخچال بشین، گرم باش با اونا. این مثال خارج از بحث. دوباره میام تو داخل بحث خودمون. آقای اسلام نمیخواد تو سرگرم نباشی. چرا سرگرم نباشی؟ مانو که خدا نیاورده اینجا شکنجه بکنه. سرگرم باش. آقا خب ما با بازی سرگرم میشیم. باریکلا، من خودم تو رو ساختم. داری به من یه جوری توضیح میدی انگار از یه خدای دیگه آفریده شدی. خودم تو رو ساختم. خب خدا بازی سرگرم کننده زندگی ما چیه؟ خود زندگی. سرگرم امتحانهای من باش. من با امتحانام انقدر باهات حرف میزنم، انقدر باهات بهت اشاره میکنم، انقدر برات جذابیت داره. وقتی که تمام حوادث زندگی تو امتحانات با معنا بدونی، با معنا بدونی، با معنا بدونی، با معنا. کاسه قشنگ چینی عضو محترم جهازیه بانوی خانه افتاد زمین، شکست. آخ و وای. و آقا خانم شروع نکن. الان خدا میخواست چی بهت بگه با اینکه اینو شکست؟ تو دل زیاد داده بودی، میخواست ببینه دل کندن چجوریه. این باید حرف میزنه، هر دفعه باید تو ابراهیم خلیل الرحمن که نیست، ابراهیم خلیل الرحمن بودی، این کاسه چینی هم اسماعیل بود، از خدا بهت میگفت قربان کن. یه ابراهیم من خیلی داری اسماعیل اسماعیل میکنی. یه روایتی هست که میفرماید که وقتی حضرت یعقوب خیلی برای حضرت یوسف گریه میکرد، خدا فرمود دیگه خیلی داری اسم یوسف رو میبری، یه جوری و یوسف رو باید به خاطر خدا دوست داشته باشی. خودش داره کم کم اهمیت مستقلی پیدا میکنه. بعد دیگه اسم یوسف رو نمی آورد، همینجوری گریه میکرد، درسته؟ بعد خداوند متعال فرمود نه، ببین قبول نیست، تو همینجوری هم گریه میکنی، گریهات برای یوسف یه مقدارش داره زیادی میشه، دیگه نکن. حرف خدا میزنه. خدا یه موجودی بسیار سرگرم کننده، بسیار فعال، بسیار پرنشاط، بسیار نمیدونم چی بگم، چه صفاتی برای خدا بگم که ما یه کمی با خداوند متعال آشتی بکنیم. هیچ کاری هم نداره جز ما. الان شما نشستید دارید سخنرانی رو گوش میدید، خدا کجاست؟ خدا تو چه وضعیتیه؟ بعضی از دوستان میگن بالا. بالا نیست. الان نشسته رو برای تو اینجوری دست شماشتی چونش داره تو رو نگاه میکنه. داره کیو نگاه میکنه؟ جواب بدید. ما رو نه، منو. هر کسی بگید منو داره نگاه میکنه. الان خدا داره کیو نگاه میکنه؟ منو داره نگاه میکنه. شما گفتی منو؟ نه، منو داره نگاه میکنه. و من میگه خب بگو بگو بگو. البته شما ممکنه من مثل شما بچه خوبی نباشم، عدس هم ناراحت باشه، بگو. حالا میای پایین دیگه از منبر بگو. یا نه بچه خوبی باشم. خب عزیز اینجوری میگه، خب عزیزم تو که این حرفا رو بلدی، خب خودت، خب این مامان آدم میمونه. الان این دوربین بندازن روی آقایونی که اینجا نشستن، مامانشون اون برای پرده نشسته باشه، مامانتون یه دفعه تو رو نگاه میکنه، بقیه رو ول میکنه، یه آهای بسرم هم بسرم من نگاه کنید درجستم، چشم از تو بر نمیداره. خدا الان داره جمع رو نگاه میکنه یا تک تک ماها رو؟ یواش گفتی تک تک ماها رو. حالا یه جور دیگه سوال بکنم، وقتی که اینجا امشب از هم جدا میشیم، هر کدوم میریم سمت خونه خودمون، خدا با کی میاد؟ با من میاد. خدا با کی اومد تو این جلسه؟ بابا سرگرم این خدایی بشی که بهش معتقدی. آخه این خدا که بیکار نیستش که، مدام داره باهات کار میکنه، مدام داره باهات کار میکنه. خدا با سرگرم شدن ما مخالف نیست، میگه با چی سرگرم میشیم؟ گولت نزنن، سرگرم کننده هات هم باید معنا داشته باشه. با چی سرگرم میشی؟ با زندگی خودت. اگر زندگی تو اینجوری معنا کنی، یه نفر تو زندگی شما هست، اون کیه؟ خداوند متعال داره مدام با شما در بستر امتحاناتش حرف میزنه. آقا استاد اخلاق میخواین؟ استاد اخلاق عزیز من میخواین چیکار؟ خدا زنده و حی داره باید کار میکنه. خدا به این عظمت فعالیتش داری میبینی؟ بازم دنبال استاد اخلاق میگردی؟ امروز صبح چه اتفاقی برات افتاد؟ هیچی، خانومم داد زد سرم. خب این یعنی استاد اخلاق. امروز باید امتحان پس میدادی مقابل داد زدن خانومت میتونی لبخند بزنی یا نه؟ بابا آجه آقا هر موقع این داد میزنم نمیتونم لبخند بزنم. خب این تمرین کن دیگه، یه دفعه توش درد بیرون. خانم شما امروز صبح درس اخلاقتون چی بودی؟ چی؟ آقا من عصبانی کرد یه داد زدم سرش. خب شما داری امتحان میشی، کی میشه انشالله آقا عصبانیت کنه تو داد نزنی؟ یعنی درس اخلاقتو دقیقه بعد، درس بعدی دقیقه بعد، درس یه دفعه یه برنامه جذابی دیدم، کار مهمتری داشتم، آقا گفتم ولش کن، حالا بذار این برنامه جذاب رو ببینم امتحان بعدی بود. تو کی میتونی از یه برنامه جذاب بگذری کار لازم تر رو انجام بدی؟ دست از یللی تللی برداری؟ این امتحان بعدی، خب خدا اینو ازت میخواد. بازم یه استاد اخلاق، خب این استاد اخلاق داره کار میکنه، اصلا باید حرف میزنه هر لحظه. ببین من الان از تو اینو میخوام، تو اینو تقویت بشی، چی میشه؟ چی میشه خدا؟ همین خدا فقط بهت میفرماد چی میشه. چی میشه شو نمیگه، بعد انشالله به مرور دستت میاد چی میشه. من گاهی از اوقات از منبر میام پایین، یه کاغذی دستم میرسه. یه بار از منبر اومدم یه کاغذی، البته حالا دیگه همشو بگم، تو منبر جلسه ای بود. من البته از سخنرانی خودم خوب خوشم نمیاد، بدانید اینکه ایراد زیاد داره، شما هم خیلی نازنینید که بنده رو تحمل میکنید، ولی طبعا خوشم نمیاد که آدم متواضع و خوبی باشم. بعضی وقتا یه جوری میشه خوشم میاد. آقا باور نمیکنید دیگه، این حرف صمیمانه است، من دارم خصوصی دیگه با شما داریم صحبت میکنیم، ده شب داریم با هم صحبت میکنیم، رفیق شدیم. یه بار مثلا طرفای کجا بود خدای من، صحنه هاشو یادم، یه بار کرج بود، یه بار در میان جمعی از ارتشی های محترم فرماندهان ارتش بود، یه بار دیگه کجا بود صحنه هاش یادم. اولین بارش کرج بود، وسط سخنرانی یه بار اومد تو دلم، ببین ولی درسته، حالا من ایراد برای صحبت های خودم زیاد دارم، ولی این خوب شد. از منبر اومدم هنوز صدای گریه مردم هم داشت می اومد، داشتم میرستم به ماشین، یه نامه دستم رسید، من ننشسته بازش کردم، دیدم یک صفحه فحش برای من نوشته. قشنگ حالم اون که گرفت، اون موقع متوجه نشدم چیه این، گفتم این چرا اینقدر سوء تفاهم شده، براش بد و بیرا گفته، چرا حال منو گرفت. آقا جلسه بعدی یه جایی طرفای خیابون ابوذر اونور تهران بود، بعد هیچی، از منبر اومدم پایین، دوباره یک کمی دلم قلیویری رفت تو منبر، بعد یه نامه دیگه فوش فهمیدم این دفعه، گفتم ببین خدا میگه زیادی خوشت شده. اتفاقا تو نامش هم حرف بی ربط زده بود، مثلا نوشته بود تو کی سنت به جبهه میرسه که این همه چی میکنی اینا، سنم اون سال کمتر نشون میداد و اینها، مثلا سنت به جبهه نمیرسه، ولی بعد بیراشو گفته بود، بالاخره حالو گرفته بود. میدونی احساس میکنم که خدا میخواد یه تعادلی برقرار بشه. یه بار داشتم برای فرماندهان ارتشی صحبت میکردم، انصافا عجب صحبتی شد، هی به خودم میگفتم نه ببین صحبت خوب بشه کار خداست، خراب بکنی کار خودته، قیافه نگی، اوج پیدا نکن، یعنی چی؟ خجالت بکش حالا منبر، حالا هی دارم صحبت میکنم، هی دارم به خودم تنبیه میکنم. اومدم پایین از منبر، گفتم نه مثل این که استغفارها کار خودش کرد، نامه نرسید، نه خوب شد دیگه، مبارزه کردم با اوج، با خودخواهی جوابمو گرفتم، نامه نرسید. یه دفعه یکی از فرماندهان محترم اومد گفتش که حاج آقا یک ساعت وقت همه رو ضایع کردی. خدایا هیچ فهمیدم چی گفتم، بله درسته. من قبل از اینکه برم تو این بحر این صحبت که آقا ایشون میخواست من اهانت بکنه، ایشون درست گفت درست نگفت، قبلش کیو دیدم؟ خدا رو، آه خدا رو میخوایی من تعادل بدی دیگه، حالا صحبت ایشون یا درسته یا غلط، ولی تو میخواستی این ولوم، آه خدایی که 24 ساعته داره با آدم اینجوری کار میکنه، این سرگرم کننده نیست؟ چرا جواب نمیده؟ خدایی که 24 ساعته داره با آدم اینجوری کار میکنه، زندگی میکنه، این سرگرم کننده نیست؟ با معنا خدا رو نگاه کن، حوادث رو با معنا در اطراف خودت ببین. تا اینجا موضوع بحث مشخص شد که ما داریم در مورد امتحانات الهی صحبت میکنیم. خیلی حرفا جلسات قبل زده شده دیگه، من اصلا به اونها اشاره بکنم وقتمون زیاد گرفته میشه. شب ویژه‌ای هم هست امشب، باید برای مسائل شخصی فقط فکر نکنیم، یه کمی بریم تو بحر حسین علیه السلام و امتحانات با عظمت شب عاشورا. در این آیه قرآن بحث امتحان رو ادامه میدیم. خدا چجوری امتحان میگیره؟ و جعلنا بعضكم لبعض فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. خدا چجوری امتحان میگیره؟ خودش که امتحان نمیگیره، یعنی خودش امتحان میگیره. آدم ها رو به وسیله همدیگه امتحان میکنه، شما رو به وسیله رفیقت، رفیقت رو به وسیله شما امتحان میکنه، اون یکی به وسیله اون یکی امتحان میکنه، همینجوری آدم ها رو با هم امتحان میکنه. آیا صبر میکنید؟ خدای تو بصیره، کان ربکم بصیرا، همون بحثی که اول کردیم، خدا داره نگاه میکنه. الان شما خدا دقیق داره تو چهره شما نگاه میکنه. من یه حواسم پرت میشه از این که خدا دقیق داره به من نگاه میکنه، هی میخواد ببینه این حرف کجای روح من اثر میگذاره. یه دفعه تو صحبت ها تو میگی آه خدا کی میشه من این امتحاناتو قشنگ پس بدم؟ خدا میفهمه ملائکه من یه لحظه نورانی ثبت کنید. یه حرف شیرین براتون بزنم، بعضی از حرف می خودم میفهمم تلخه، بعضی از حرف هم شیرینه. اصلا امتحان بحث تلخیه. چقدر شما قشنگ این بحث تلخو استقبال کردید. شما آقایید، شما بزرگوارید، شما مرد راهید، در این راه قدم برداشتید، آفرین. خداوند متعال یه حرف چی گفتم بزنم؟ شیرین. خداوند متعال وقتی امتحان میکنه بنده خودش رو، در جریان امتحان اتفاقاتی که برای انسان میفته رو یه جوری ترتیب میده کنار همدیگه که تمام منافعش به ما برسه. اگر هم یه وقتی امتحان میگیره ما تو امتحان زمین میخوریم، یه جوری امتحان نمیگیره که محکم زمین بخوریم. لذا هیچ کس حق نداره تو امتحانات الهی اگر زمین خورد مایوس بشه. میخواید برید استغفار کنید، نگید خدا دیگه من نمیپسنده. خدایا تو همیشه توی امتحانات یه جوری امتحان میگیری که من زمین میخورم، یه جوری نیفتم که فلج بشم. پس من اگه خطایی کردم پیشبینی میکردی خدا، حالا اومدم دارم عذرخواهی میکنم. امتحانات خداوند متعال اینجوری نیستش که آدم رو زمین بزنه به حدی که آدم نابود بشه دیگه نتونه بلند بشه. خودش اندازه بندش رو بلده. خدا میتونسته ما رو امتحان بکنه با گناه‌های فجیعی که اصلا دیگه قدرت بازگشتن نداشته باشیم. امتحان میگیره، امتحان تلخ هست، ولی تو جزئیات امتحان شما برو تازه محبت خدا رو میچشی، میبینی چجوری داره امتحانت میگیره. در فضای امتحان با خداوند متعال زندگی بکن. میفرماید که من شما رو با همدیگه امتحان میگیرم، ولی انسان از اون ور تا یه مشکلی پراش پیش میاد، اولین کاری که ما میکنیم تو مشکلات چی عزیز من؟ دنبال مقصر میگردیم. بعضی وقتا هم اصلا مقصری وجود نداره. بیرون ماشین رفتیم، تصادف کردیم، اومدیم، داد و بیدادش رو سر خانوم میزنیم. بابا به این چه داد میزنیم؟ این که مقصر نبود که. اعصابمو خورد کرد، نفهمیدم چجوری زدم به دیوار. خب حالا بالاخره تو یه مقصر تراشیدی برای خودت. اونجایی که طرف مستقیما میاد شاخ به شاخ با تو تصادف میکنه، یه لبخند بزن، خدایا بنا بود الان من تصادف بکنم، بعد ببین چی شده، بعد پلیس رو خبر کن. اینقدر توجه به امتحان به انسان آرامش میده که حد و حساب نداره. من نمیخوام بحث‌های شب‌های اول رو یادآوری بکنم، چون خیلی از شما دوستان نبودید. بگذارید این مثال رو براتون بزنم. به دوستان میگفتم آقا جوونا رو اردو بردید، اینقدر تو اردو کلاس براشون نگذارید، کارگاه درست بکنید، اینا تو کارگاه شروع بکنن رشد کردن. کارگاه چیه؟ بهشون گفتم مثلا سفره رو پهن کنید، ظرفای آش رو بگذارید، یه شب بگید امشب آش داریم، بعد این دفعه اعلام کنید قاشقا نرسیده، ببخشید باید بدون قاشق غذا بخورید. یکی قهر میزنه، یکی نق میزنه،
یکی تیکه میندازه، یکی میره قاشق خودش رو که تصادفاً قاشق آورده میاره، شروع میکنه به خوردن به بغل دستیش، میگه ها دلت بسوزه بشین نگاه کن، تو باید هرت بکشی، من قاشق دارم. یکی دیگه میاد قاشقش رو میده به رفیقش میگه بیا. یکی دیگه میگه آقا صبر کنید حالا یه شب بی قاشق. چرا؟ دیدی آدما خودشون رو توی بحران نشون میدن. بعد که 5 دقیقه گذشت همه خودشون نشون دادن، یه دفعه اعلام کنیم که آیون توجه کنن، اعضای محترم اردو، قاشقا اینجا بود، ما از همه کسانی که عکس العمل خوب نشون دادن تشکر میکنیم، قاشق خدمت شما. و اونی که عکس العمل بد نشون داده شروع میکنه به خجالت کشیدن. یه اردو یه هفته آزمایش ها رو بچشونید بچه ها بفهمن تو محیط آزمایشی هن. بعد چکار میشه؟ مثلا زیرپیان یکی از این آزمایش های عمومی گفتن بشینید طراحی کنید 20 نفر بشید برای 200 نفر یه زندگی مصنوعی اونجا درست کنید، همش امتحان، دقت کنید. گفتم آقا امتحان کنید. بعد 2-3 روز زیرپیان یک کسی انداخته روی زیرپیان سفید، آقا پسر خوش بشه، زیرپیانشو برده قایم کن، یه زیرپیان بذار تو زمین رو گل، بگو آقا زیرپیان تو انداختم پایین. میگه ای فلان فلان شده، این چه می چی هم آخ ایش اینجوری میگه. بعد یه روز این زیرپیان شما بود، شما زود قضاوت کردید، این زیرپیان مال کس دیگه است، بردار ببر. بعد اواخر اردو میدونی چی میشه؟ من به یکی از بچه‌ها گفتم، اینو امتحان کرده بودم، میگفت اواخر اردو شرترین بچه‌ها کفشش می‌خواد که می‌خواد از نمازخونه در بیاد بیرون، کفشش نبود، لبخند می‌زد میگفت نه حتماً هست، حالا حتماً هست، امتحان دیگه، همه چیز امتحانه. آقا این واقعیت میتونه داشته باشه یا نه؟ امتحان، همه چی رو امتحان بگیری اینجوری زندگی شیرین میشه. چند بار دیگه بگم، همه چی رو امتحان بگیری زندگی سهل میشه، همه چی رو امتحان بگیری زندگی سهل میشه. آیا اون قبول دارید اگه بگید بله من در دادگاه امشب 1 دقیقه بعد علیه شما استفاده خواهم کرد، علیه جامعه‌مون، قبول دارید اگر همه چی رو امتحان بگیرید زندگی شیرین میشه؟ خدایا صدای مردم مهریه تهران رو میشنوی یا نه؟ یه بار فداتون بشم، نمیخوام بلند بگید، همه تون خواهش میکنم بگید که خدا ثبت کنه در پرونده اعمال شما. قبول دارید اگه همه چی رو امتحان بگیریم زندگی شیرین تر میشه؟ وقت اجازه میدید اگر کسی در اثر گرفتاری دوچار اعتیاد شد من بذارم سینه دیوار حسابی به حسابش برسم؟ میگم تو چرا غمگین شدی؟ چرا بد نگاه کردی؟ چرا پیچیدی به هم؟ چرا آتیش زدی به مال و هستی و زندگی؟ مادرهایی که تو جلسه نشستید آرزو کنید با این معرفت، با این نگاه به زندگی بتونید زندگی شیرینی برای بچه هاتون درست کنید. جلو بچه وقتی جیغ و داد میکنید جدی گرفتی؟ لبخنده میزنی بگی امتحانه؟ آقا مگه شما خونه نداری؟ خب نداری دیگه، بگو امتحانه. دار خدا به هم بده، قاشقا تو اردو کجا بود؟ پشت پرده بود، میخواست شما رو امتحان. خدا داره به شما خونه بده یا نداره؟ نداره حتما، نداره حتما امتحانه دیگه، لبخند بزن بگو امتحانه. وظیفتم انجام بده، کسی حق تو خورد نگفتم ساکت بشین، اونم وظیفت، ولی لبخند رو از رو لبات دور نکن، امتحانه. رفقا یه حرفی در مورد این مجالس بزنم، شب عاشورا بیشترین جمعیت رو داریم. تو پرانتز میخوام بحث سر امتحان رو ادامه بدم. شما هفته چند وقت روزه میری؟ هفته یه بار رو که روزه میری به یاد مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا هفته یه بار پای پیاده از مدینه تا احد، که همه حاجی ها با ماشین میرن تو مدینه میرن، میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا روزه خونی. حضرت زهرای از هر مقامش بالاتره یا حمزه سید الشهدا؟ حضرت زهرا فدات بشه، برای حمزه گریه میکرد.
تو مقامت بالاتره یا سید الشهدا ابا عبدالله حسین، بیا و این شب به حسین قول بده هفته یه شب عزاداری برای امام حسین روزه و هیئت ترک نشه. تهرانی ها تو این زمینه خیلی ضعف دارن، شهر بزرگ، مراسم های خوبم زیاد، نسبت به جمعیت آدم محاسبه میکنه از بعضی از شهرهای کشور عقبم. میخوام یه فائده اینجور جلسات رو بهت بگم، من بعد به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها میخوای شرکت کنی، فقط به خاطر حضرت نباشه، معرفتی نسبت به فواید این جلسات پیدا کنیم. این جلسات میدونی خاصیتش چیه؟
آقا بله، ما این مطالب رو یاد میگیریم، میرویم عمل میکنیم. نه، راحت تر از اینه، راحت تر از این. یعنی چی آجا؟ ما این مطالب رو بشنویم بعدن عمل نکنیم؟ بله، بازم یه فایده ای داره که مشتیه، عالی تر از اونه، اونم میاره، عملم درست میکنه. چیه خب اون فایده؟ همین که میشینی تو این جلسات یه حرفای خوب خوبی میزنن، یه لحظه تو دلت میگی چی؟ آخ من کاش انقدر بچه خوبی بودم. خدایی که جلوت نشسته داره نگاه میکنه میفرماد ملائکه ثبت کنید یه آرزوی قشنگ. اون خدایی که هزار تا کار بد ما رو نمیبینه آنن اون آرزوی قشنگ هنگام شنیدن سخنرانی رو برات ثبت میکنه، توی کل زندگی اثر میگذاره.
چرا بعضی ها درست میشن نمیدونن چجوری درست شدن، بچه هاشون هم خوب میشن؟ چون این لحظه های نورانی رو تو زندگیشون زیاد کردن. آقا میخوایم بریم سخنرانی بشنویم، میخوایم بریم موعظه بشنویم، میخوایم بریم یه بحث معنوی خوب بشنویم، میخوایم بریم یه روزه بشنویم. خب برای چی میخوای عملش کنی؟ نه زور ندارم عمل کنم، میخوام پامو بندازم رو پام بشینم اونجا. این همچی که حرفای قشنگ میزنه بگم آخ جان چه خوب، چه یار خوبی داشت حسین. آن من الان یه قصه شو بگم شما همتون امتحان کنید. یه یاری داشت امام حسین شب عاشورا جلوش نشسته بود، خبر دادن پسرت رو عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرده. امام حسین فرمود فلانی بلند شو برو پسرت رو آزاد کن، منم پول میدم. گفت حسین پسرم فدای علی اکبره، من بایدشم برم، علی اکبر تو اینجا شد من برم دنبال پسرم. آقا فرمود راضی نیستم دلنگران باشی. گفت آقا جون فدات بشم، من دلنگران نیستم، من نمیرم. آقا اصرار کرد، گفت آقا تو رو خدا اصرار نکن، منو از خیمه خود بیرون نکن، این فرصت من از دست ندم. آقا این آدم خوبی بود یا نه؟ خوشت اومد از این شخصیت؟ همین یه لحظه ای که میگی جانم به این آدم مشتی که اینجوری حسین رو یاری کرد، این لحظه نورانی در روحت ثبت میشه، ژنتیک به بچه هات هم منتقل میشه. دیگه خیلی شب عاشورایی به خاطر محبت حسین ارزونش کردم. یعنی آدم بره تو مجلس وعظ بنشینه، تو مجلس ذکر اهل بیت بنشینه، عمل هم نکنه، کم کم درست میشه، عمل خواهد کرد. بله، اینو امام رضا فرمود، کسی که زیاد بیاد تو مجالس ما اهل بیت بنشینه، وقتی همه دلها میمیرند در بحرانها دل او نمیمیرد، یه نوری گوشه دلش هست دستشو میگیره. الان من دعا کنم شما آمین بگید، برکتشو خیرشو تو زندگی خیرشو ببر. خدایا معرفت ما رو به این که همه زندگی ما امتحانات الهیست بیشتر بگردن، ما رو سرگرم امتحانات و درک کننده معنای همه امتحانهای خودت قرار بده، ما رو در امتحانهای خودت پیروز بگردن. خب این صمیمانه اون لحظه ای که آمین میگی این تو زندگی اثر میگذاره، تو زندگی بچه هات اثر میگذاره، تو زندگی همسایه ها و رفقات اثر میگذاره. حضرت بشم امتحانات الهی رو ببین. تا اینجای بحث گذشتیم، این آیهی که امشب خوندم و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، ما شما رو با همدیگه امتحان میکنیم. دوستان در جریان قرار گرفتن این آیه رو دیگه؟ بله؟ خب الحمدلله. امتحانهای آخر الزمان امتحانهای اجتماعی هم هستن. شبهای گذشته دیدیم
شدیدترین امتحانها از شیعیان کی گرفته میشه؟ در کربلا؟ نه. آقا کربلا هم خیلی سخت بود، باید جون میدادن در راه حسین. عزیز من، حسین رو ببینی راحت جون دادن در راهش. الان امام زمان مهدی فاطمه پشت پرده باشه راهو گم نکنی درسته؟ امام حسین نیست بگه راه اینجاست، از رو تدبیر و تفکر بفهمی کار درسته.
اینو امام صادق علیه السلام فرمود، اینو پیامبر گرامی اسلام فرمود، یه بار رسول خدا فرمود آه چقدر تنگ شده دلم برا برادرام. اطرافیان گفتن آقا جو خب ما برادراتیم. فرمود نه شما اصحاب منی. گفتن اونا کیان؟ فرمود اونایی که منو ندیدن، بچه هام هم ندیدن، از اون کتابا خوندن و شنیدن و منو دوست دارن و تو راه منن. اونا مقامشون از شماهایی که منو دیدید بالاتره. چشمای قریب امام حسین رو ممکنه کسی ببینه آدم نشه، اونایی که نشدن که دیگه به جهنم، معلومه اونا جاشون تو جهنمه. اما اونایی که دیدن حسین، همه اونایی که فدات شدن شرمندتن، هنر نکردن، مقامشون عالیست، تو اون لحظه امتحان سختی به نسبت خودشون داشتند. اما شیعه آخر الزمان امتحانات تو سختره، پیچیده تره. چرا باید امتحانای ما سختر باشه؟ برای اینی که تو بناس مقدم ساز ظهور یک حکومت ابدی باشی برای امام زمانت و امامانی که رجعت خواهند فرمود. تو باید یک جامعه جهانی رو درست کنی به آقا تحویل بدی، یعنی آماده کنی برای تحویل آقا. تو میخوای یه کار جاودانه بکنی، شهید شدن که کاری نداره، شهید میشی، جامعه هم وضعش خراب شده، تو فقط با شهادت پیغام تو برای نسل‌های بعدی باقی نگه داشتی. امتحان‌های شما پیامبر اکرم فرمود سخت‌تره، امتحان‌های شما امیرالمؤمنین فرمود سخت‌تره، امام صادق فرمود سخت‌تره، امام رضا فرمود سخت‌تره. یکی از دوستان فرمودن حدیثی که دیشب خوندی سندش رو بگو. گفتم صفات الشیعه شیخ صدوق و وسائل الشیعه با این برنامه‌های احادیث نور، یک کلمه‌ش رو شما سرچ کنی برات میاد حدیث از کتاب‌های بسیار معتبر. حدیث شما رو ببین چی بود. چرا بعضیاتون یه جوری نگاه میکنید؟ حدیث خلاصش این بود، فتنه‌ای در آخر الزمان بین شیعیان ما به وجود میاد توسط شیعیان ما. اونم ما رو دوست داره. من الان توی اسمسی نشونم داد، یکی از رفقا گفت نگاه کن جای حسین و یزید با هم قاطی شده، نگاه کن یه اسمس توهین‌آمیز، حسین و یزید قاطی کرده، اسرائیل شده حسین، حزب الله شده یزید. بعد اونجا امام رضا فرمود در آخر الزمان چجوری بفهمیم مؤمن و منافق قاطی شد، حدیث شد دیشب برات خوندم فلاتشم، چجوری بفهمیم راه درست چیه؟ امام رضا فرمود ببین کی طرف دشمنه، کی دشمن ازش خوشش میاد، کی دشمن میگه این امید منه. تا روز ظهور حضرت این برنامه رو یه خط و دنبال کن. خدا امتحان میگیره. خدا چجوری امتحان میگیره آخر الزمان؟ امتحانهای سخت. آماده باشید برای امتحانهایی که، ببخشید من یه اطلاعاتی خدمت شما بدم، حتی یعود اسفلکم اعلاکم. میخواید از اول بخونم؟ والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله، به جان آن پیغمبر سوگند، به خدایی که آن پیغمبر را مبعوث کرده است سوگند. امیر المؤمنین علی علیه السلام به خدا قسم میخوره، نه پیغمبر، به خدایی که پیغمبر را مبعوث کرده است شما غربال خواهید شد، غربال سخت، دوچار بلا و طوفان خواهید شد سخت، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. زیر و بالا میشید، یک آدم های خوبی تو جامعتون خراب میشن، البته از اون وقتش هم از یک خراب های یه دفعه خوب میشن، زیر و بالا قاطی میکنه خدا. این امتحانات مال کیه؟ این امتحانات مربوط به آخر الزمانه. کی باید این امتحانات رو پس بده؟ بنده و جناب عالی. حالا نمیشه ما یه گوشه‌ای بیستیم بگیم حالا زیاد ربطی به ما نداره؟ نه عزیزم، همه تون باید تکلیفتون رو با آقای امام زمان اسلام روشن کنید هنگام ظهور. مگه بعضی از صحنه های اجتماعیه که ما بخوام شرکت، تمام مردم عالم وضعشون هنگام ظهور مشخص میشه که چی کارن؟ همه مردم عالم یا میرن به جهنم یا میان به سمت امام زمان، به سمت بهشت. تکلیف مشخص میشه، وسط نداریم، بی تفاوت زمان ظهور نداریم. بین شیعیان هم یقه همه رو میگیرن. ببخشید من این اطلاعات رو خدمت شما دادم، خواستم هیچی رو پنهان نکرده باشم. آخه آجا ما سیاسی نیستیم. خب سیاسی میشی عزیزم، کم کم میشی، قصه نخو، باید بشی، امتحان ازت میگیرن. خب ما هیچ کاری نکردیم چی؟ خب یه وقت دیدی اسلام نیاز داشت تو هیچ کاری نکردی، معلومه دیگه، معلومه طرف کی هست آجا، طرف کی هست دیگه، معلومه دیگه. عمل نباید بگم که یه عده‌ای تو کربلا گفتن ما تو فتنه دخالت نمی کنیم. شما اجازه میدید من میگم خدا لعنتشون بکنه که حسین و فاطمه رو تنها گذاشتن و حسین قطعه شد؟ تو زیارت ها میگیم هم بر قاتلینت لعنت، هم بر خاذلینت لعنت. خاذل یعنی چی؟ حسین رو رها کردن، کمک نکردن. بعضی وقتا حق به کمک تو احتیاج داره. یکی دو تا روایت برات بخونم و بعد یک روایت آتشین عرضم رو تمام بکنم. آماده باشی برای امتحانات آخرالزمان؟ یه وقتی توی جلسه نشستی، یه کسی یه حرفی علیه ولی خدا میزنه. ولی خدا رو میشناسی؟ بشناسی نونه تو روغنه، آفرین. نشناسی بعد به خاطر نشناختنش اون وقت اون دنیا اون وقت حالمونو میگیرن، تو همین دنیا هم حالمونو میگیرن. انشالله میشناسی تو ولی شناسی. بعد میگی حالا هیچی نگم، زایه است. خدا میفهمم به به زایه است به خاطر آبرو خوده. ولی من گفتی بی خیال، پیشت حرف مفت زدن، زیر سیبیلی رد کردی، برای آبروت، آبرو برات میسازم. روایت رو یادتون نره رفقا، یادداشت کنی. من لم ينفق فی سبیل ولی الله ابتلا به ان ينفق فی سبیل عدو الله. کسی که جاشه برای ولی خدا باید مایه بذاره، مایه نذاره، از خود گذشتگی برای ولی خدا نکنه، خدا چیکارش میکنه؟ میبره جهنم؟ نه به خدا، کاش میبرد جهنم. خب چیکار میکنه؟ ابتلا به ان ينفق فی سبیل عدو الله، خدا مبتلاش میکنه. همین مایه‌ای که از آبرود باید میذاشتی برای حسین، همین مایه رو میگذاری، از آبرود میگذاری، یه روزی مبتلا میشی خدمت کنی به یزید. وادارت میکنه خدا. عزیز دلم، شب عاشورا شب دیدن این صحنه است. یه دی تو کوفه مایه نذاشتن برا علی. خدا فرمود خب حالا حسابتون رو میرسم. علی فرمود بیاد بریم جنگ، گفتی تابستونه، بیاد بریم جنگ، گفتی زمستونه. گفت بیاد از حق دفاع کنید، نشستید کنار، نیش و کنایه زدید، مایه نذاشتی. علی قریب بود، رفت تو چاه، درد دل کرد، منافقین اطرافش رو تقویت کرد. خب حالا حسابتون رو میرسم، من کاری میکنم همه تون بسیجیوار برید برای یزید خدمت کنید، حسین بکشید تا نامتون تا ابد تو تاریخ ثبت بشه. مگه آدم آزاده برای ولی خدا کار بکنه؟ آقا اومدن حرف علیه ولی خدا بزنن، بگو تو رو خدا ساکت، تو رو خدا پدرمون در نیار، بلمون کن تو رو خدا، بیچارمون نکن، بلمون کن. مگه ساده است؟ شما یه لفظی میبینید بعضی ها عاقبت به خیر نمیشن. اینا از کجا عاقبت به خیر نشدن؟ یه دفعه تصمیم گرفتن آدم خرابی بشن، فدات بشن. مگه آدم تصمیم بگیره آدم خرابی بشه خدا اجازه میده؟ شما از این مهدیه برو بیرون، بخوای یه دفعه تصمیم بگیری جنایتکار بشی، خدا نمیذاره. بنده من، عزیز من، تو مالی حرفا نیستی؟ چرا من با یه رفیق تاوگشم قرار گذاشتم میخوام بریم چند نفر بکشیم؟ من نمیذارم رفیقت شده بکشم تو راه، نمیذارم. تو بچه خوبی هستی، خدا نمیذاره هر کسی خراب بشه به سادگی. پس چرا بعضیا خراب میشن؟ من از شما سوال میکنم، چرا خدا نگرشون نداشت خراب میشن به حدی که امید اسرائیل میشن؟ این یه جایی برا ولی خدا کم گذاشته، یه جایی برای ولی خدا، نمیدونم اون ولی خدا کی بوده بهش گفته این کارا رو بکن، یه جایی کم گذاشته. خدا فرموده بیچارت میکنم، خدمت گذار یزیدت میکنم، خدمت گذار اسرائیلت میکنم. تو مگه میتونی ولی من به کمک احتیاج داشته باشه ساکت باشه؟ مردم کوفه پای علی خوب وای نستادن. خدا فرمود دارم براتون، دارم. من چون من جهنم؟ چرا علکی مفتکی هم یه جهنم؟ من تو رو تبدیلت میکنم به قاتل حسین، ازشون چی میسازه؟ مثال کوچولوشو برات بزنم. پدر اومده میگه بابا پول بدم به پسرم، میره خرج حرام میکنه، ندم میره دزدی، چه خاکی به سرم بزنم؟ گفتم بده. گفت قیامت مسئول نیستم. گفتم چرا؟ گفت خب پس ندم، میره جنایتکارتر میشه. گفتم خب پول بده. گفت خب تو میگی میرم جهنم، پولا رو باید برم حسابشو به خدا پس بدم. گفتم خب بله. گفتم این مسئله اینجا حل نمیشه، در گوشی سرت بگم. گفتم هیچ بنده‌ای به این دردهای بی درمان مبتلا نمیشه مگر به یه دلیل، یه جایی پول باید برای خدا خرج میکردی، نکردی، خدا مبتلا کرده پول در راه گناه مصرف کنی. خدا شوخی نداره. یه جایی کم نذاری برای ولی خدا. امتحانهای آخر الزمان چی میشه؟ بعضیا خیلی خراب میشن. آقا اصلا یه آدم خوبی بوده، شده اصلا اونوری. چرا؟ این سابقه داره. من و تو نمیدونیم، خدا که میدونه. قاعده ها روشن. شاید یه جایی دل یه آقایی رو، یه خوبی رو شکسته. خدا میگه برات دارم، خدمتگزار بدهای عالمت میکنم. یه جایی یه ولی خدا چشمی داشته بهش، خوب کار نکرده، خوب گوش نکرده، اذیتش کرده، سوزوندتش، جگرش رو آتش داده، حالا شده چشم روشنی یزید. منتظر این اتفاقات آخر الزمان باشی. مادرها به بچه هاتون قصه هاشو توضیح بدید. ظهور نزدیک شد. شب عاشورا شب دیدن این هاست. شب عاشورا شب این ریزش ها و رویش هاست. شب رویش حرم هست. هر تو چی شد؟ آدم شدی؟ هیچی. حسین فاطمه وقتی به من فرمود مادرت به عزاد بنشینه، اومدم جوابشو بدم، دیدم پسر فاطمه است. گفتم چی کار کنم، مادرت فاطمه زهراست. حسین خوشش اومد ازم. گفت تو اون طرفی هستی، میارمت هر، مال خودم. اینقدر تو مدینه ما دنبال تو دو نفر میگشتیم اینجوری به مادرمون فاطمه احترام بگذارم. حسین ما امشب میخواییم برای سینه بزنیم شب عاشورا، ما رو هم بپسند، نگه دار برای اون لحظه ها. یه دعا کنم آمین بگید، چون اینا، چون خدا میدونی که هر کسی استفاده نمی کنه. عبیدالله ابن حر جوفی دعا رو میکنم انشالله. از امام حسین فرار میکرد، امام حسین یه پیک فرستاد، فرمود برید به خیمش بگید بیاد. گفتن آقا این حرف گوش نمی کنه، این قد داره بند چاقوکشه، دشمن بابات یه زمانی بوده، یه زمانی موافق بوده، یه زمانی مخالف، آدم درستی نیست. آقا فرمود پیک برو. پیک رفت. عبیدالله ابن حر جوفی گفت نه حسین رو میخوام ببینم، نمیتونم کمکش کنم، پیغامش هم نیار، برو. پیغامبر برگشت گفت حسین دیدی که گفتیم آقا جون فدات بشم، این کاره نیست، به شما کمک نمی کنه. آقا امام حسین فداش بشم الهی، فرمود خودم میرم. گفتن آقا، فرمود خودم، شاید خودم رو ببینه. حسین تو میری سراغ آدم های بد، بعد سراغ ما نیایی تو خانه مهدی تو نشسته، ما رو هم امشب بیا ببر خبرم.
حسین علیه السلام اومد پرده خیمه عبیدالله ابن حر جوفی رو زد کنار. جمله حسین رو ببین، فرمود عبیدالله ابن حر جوفی پروندت خودت میدونی خیلی خرابه، میخوای پسر فاطمه پاکت بکنه؟ عبیدالله ابن حر جوفی گفت باید چکار کنم؟ فرمود بیا منو یاری کن. گفت آقا نمیتونم، من از کوفه بیرون اومدم برای اینکه تو این فتنه داخل نشم. حسین علیه السلام فرمود نمیای؟ کمکت میکنم، ما روز قیامت دستتو میگیرم. گفت نه. آقا فرمود باش. رفت، میخواست بره، گفت آقا صبر کن، دوستانی که حسینی هستید اینو گوش بدید، آقا صبر کن، من شمشیر دارم بهترین شمشیر، اسب دارم بهترین اسب، اجازه بده اینا رو تقدیم کنم، لازمت میشه. امام حسین فرمود ما به کمک تو احتیاج نداریم. نگرفت. حسین میذاری من کمکت کنم؟ بگید اینو از امام حسین بگید، این کمکمون قبول میکنه. حسین میذاری من مهدی تو کمک کنم؟ یا به من میرسی میفرمون نه من به تو به کمک تو یکی احتیاج ندارم. عبیدالله ابن حر جوفی برگشت چی گفت؟ گفت آقا کمک ببر. فرمود ما از هر کسی کمک قبول نمی کنیم، مال خودت. فکر کردی؟ خواستم به تو لطف کنم اومدم. عبیدالله ابن حر جوفی تا آخر عمرش آواره بیابونا شد، توی خرابه اطراف کوفه انقدر گریه کرد تا مرد. یکی بهش رسید گفت چرا الان گریه میکنی؟ گفت همای سعادت اومد در خانه من، در خانم و زد دست رد به سینش زدم. گفتم برای همین داری گریه میکنی؟ گفت نه، برای دو تا چیز دیگه است که داره منو آتیش میزنه. گفتم چیه؟ گفت وقتی حسین پرده خیمه رو زد کنار اومد، اینقدر چشمای نافذ و قشنگ و مظلومی داشت، هر موقع یاد اون چشما میفتم جگرم آتش میگیره. دومین چیز که تو رو گریت در و گریت رو در میره تا آخر اون داری گریه میکنی چیه؟ گفت وقتی حسین با من حرف میزد، دو سه تا بچه هی دور بابا میگشتن، هی بابا بابا میگفتن، حسین دستشو میکشید به سر اینا نوازش میگه، دارم آتیش میگیرم، این بچه ها چجوری از باباشون جدا شد. همای سعادت گاهی میاد در خونمونو میزنه ها، امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، امشب حسین نمیخواد کسی رو شهید بکنه، بگو حسین منو با بصیرت جزو غربال شده ها قرار نده. یه روایت مختصر برات بخونم، آدرسش رو احتجاج تبرسی وسائل الشیعه، اینقدر این روایت عجیبه حتما آدرسش رو میخوای. امام رضا علیه السلام سه صفحه هست، خلاصه‌شو برات می‌خونم، با یکی دو تا عبارت بتونی پیدا بکنی تو یکی دو سه دقیقه. ماها رو خدا با هم امتحان میکنه. بله بله آقایون، خب آماده باشید برای این امتحان. می‌فرماید اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرویدن لا یغرنکم. دیگه بقیه‌شو عربی نمی‌خونم. می‌فرماید که وقتی یه آدمی رو دیدی رفتارش خوبه، گفتارش خوبه، متواضعه، گولت نزنه، ظاهرش گول نخوره، صبر کن. بعضی ها هستن گناه نمی کنن، بد اخلاقی نمی کنن، چون عرضه ندارن. ممکنه باطنن آدم بدی باشه. عجب. می فرماید ممکنه آدم ترسویه، گناه نمی کنه، گول نخور. این آدم ببین آیا فرصت حرام گیرش میاد حرام انجام میده یا نه. بعد امام رضا می فرماید که امام زین العابدین فرمود اگه دیدی فرصت حرام گیر اومد، حرام انجام داد نداد، گولشو نخوری. یا ببین تو مال دنیا چجوریه، خلاصش بکنم. خب اگه تو مال دنیا دست به مال دنیا، مال دزدی، مال بیت المال نزد، بچه خوبیه؟ نه، هنوز معلوم نیست. ممکنه این شهوتش تو مال نیست، تو چیز دیگه است. اگه دیدی هیچ کدوم از این گناه ها رو نکرد، گولشو نخوره یا صبر کن. ببین عقل درست درمونی داره یا نه. اگه دیدی عقل درست درمونی داره، گولشو نخوری یا. ببین گاهی از اوقات عقلش زیر هوای نفس له میشه یا نه. بعد میفهمند اینجور آدم ها گناه نمی کنه، حرام خوری نمی کنه، فرصت پیدا کنه گناه نمی کنه. چی دیگه میخوای؟ عقل درست درمونی هم داره. گاهی دست از عقلش برمیداره، میفرماید اینا معمولا یه علامت دارن، به حب مقام که میرسن خراب میکنن، به حب ریاست که میرسن جنایت هایی میکنن که دیگه اون ورش ناپیداست. ببین اگه اینم درست بود درسته. امام رضا معرفی میکنه شخصیت رو، بعد میفرماید بگه همچی آدمی اگر تو بگی که اینجا شو بذارید براتون بخونم، اذا قیل له اتق الله، بهش وقتی بگی بابا بترس از خدا، آدم به خاطر حب مقام اینقدر آدم بدی نمیشه، اخذت العزت بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، آیه قرآن رو میخونه اینجا امام رضا براش، میفرماید ناراحت میشه، به من داری میگی؟ من میدونی کیم؟ بله میدونم که تا هیچ گناهی نکردی. خب به مقام رسیده، لنگیدی همین. جزئیات این روایت رو برید بخونید، جوانها اهل دقت برن بخونن این چه شخصیت ویژه‌ای امام رضا داره معرفی میکنه مفصل. یک کسی از یاران امیرالمومنین بلند شد، گفت طولش دارید میدید جنگو، توی جنگ صفین بلند شید. دید داستانشو دیشب گفتم تو مجلس شما بود یا جای دیگه، بلند شید. هزاران نفر باهاش پیمان بستن، 6-7 هزار نفر. گفت بلند شید با هم پیمان خون ببندیم تا خیمه معاویه برسیم، تا نابودش نکنیم بر نگردیم. پیمان بستن، با هم حرکت کردن رفتن، نزدیک خیمه معاویه رسیدن. معاویه خیمه شد، از خیمه بیرون اومد، چند جفه رفت عقب، تار و مار کردن، نزدیک پیروزی بودن. یه پیک معاویه فرستاد، بهش یه وعده دادن، مقام استانداری خراسان رو بهت میدیم، نامت کوتاه بیا. یه دفعه شلش کرد، گفت حالا دیگه بسته برگردیم. همین سال خدای ما رو در امتحانات آخر الزمان پیروز بگردن. قشنگ گفتی الهی، آمین. نفس داشت کلام. سختی امتحانات الهی به چیه؟ به این. امام حسین شب عاشورا یارانش رو جمع کرد، گفت آقا این پیچ هوشمندانه ای داره مطلب. شما مردم تهران آدمای باهوشی هستید، اساسا ایرانی ها باهوشن، شما به هوش خاصی دارید، بگیرید مطلبو. مشکل امتحانات الهی میدونید چیه؟ من نمیدونم از چی استفاده کنم نشون بدم به شما، از یه میکروفون استفاده کنم. یقه آدم و اولیای خدا نمیگیرن تکون 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 بدن بگن حالیت بیا اینجا اینا، بلکه برعکسش عمل میکنن. مشکل امتحانات الهی. امام زمان نمیاد در خونت در بزنه تخت 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 بیا، برعکسش عمل میکنن. شب عاشورا اینا اومدن همه بمیرن برای حسین، امام حسین نگاه کن، میفرماید که دوستان من ازتون تشکر میکنم، تا اینجا اومدید ممنونتونم، ازتون راضیم، حلالتونم میکنم، اینا فردا میخوام منو بکشن، منو کمک کنید یا نکنید منو میکشن، پس من ازتون خواهش میکنم پاشید برید، دیگه به کمک شما احتیاج ندارم. آقا اینا رو میگی داشتن دق میکردن. جدی میگه حسین؟ تعارف میکنه. امام زمان اینجوری ازت کار میکشه ها، یعنی بگو آقا کار نمیکشه، بله راحت باشم بهت میگه، تو فقط تو داری امشب برای حسین گریه میکنی یا نه؟ به من بگو تو برای کی داری گریه میکنی؟ برای حسین؟ اینا اخلاقشون اینجوریه، نمیکشدت بکار، خودت باید بدویی، تازه آخرشم بپذیره یا نه؟ حسین من امشب شب عاشورا خودمو میکشم، برات باید منو تغییر بگی، باید بگی باشه تو بیا. اینا داشتن دق میکردن خدا شاهده، هیچ کس نوشته هیچ کس جواب نمیده. حسین جدی فرمود اون من روز قیامت حلالتون میکنم دیگه، برید. قصه من با اینا تموم شده است، کسی تو رو دروازی نمونه، نمیدونن جدیه یا نه. میدونید حسین چی کار کرد؟ کوتاه اومد، خدا شاید بغض نمیگذاره من بگم، برگشت گفت عباسم با تو هم هستم ها، میخوای بری برو. آه همه حساب کار خودشون کردن. یه معنای دیگه هم داره، یعنی عباسم یه چیزی بگو اینو یاد بگیرد چی باید بگم. دفعه اول فضل آرام صدا زد، این از معدود کلمات اول فضل تو کربلا، حسین ما بعد تو نفس بکشیم. همه زدن زیر گریه، یکی یکی اعلام وفاداری، اعلام وفاداری. آیون بانوان محترم، کسی برای مهدی فاطمه کاری نکنه اشکالی نداره ها، امام زمان مزد امشبتون رو کامل میده، اذیت نکنید خودتون یه وقت برای آقا. اینا قریبن قریبی رو قبول کردن. جدیترش بکنم، عذرخواهی میکنم وقت عزیز دلمون رو دارم میگیرم، ولی رفقا جدی این مسئله، من چجوری اینا رو عرض بکنم؟ امام حسین از ما راضی شو. نافع ابن هلال میگه که داشتم من پست میدادم شب عاشورا، دیگه وقتی که اینا همه التماس کردن آقا امام حسین قبول کرد و گفت فرمود خب حالا که دارید میاد من جاتونو تو بهش نشون بدم، و اون قوقایی که میدونید و همه بلند شدن رفتن سراغ کاراشون آماده بشن برای شهادت، پستا رو تقسیم کردن. نافع ابن هلال داره پست میده اطراف خیمه شب عاشوراییه، میگه رفیدم تو تاریکی یه کسی مینشینه بلند میشه، فرمان ایست دادم کی اونجا، دیدم حسین فاطمه است، فرمود هلال نافع منم. گفتم آقا اینجا چی کار میکنی؟ من دارم این خارا رو از رو زمین میکنم بچه ها، فردا توی این فرنا میخوای بود. من همین روزم رو دارم میرم، و نگه وسط روزه داری سخنرانی میکنی، روز بقیهش میگه یه دفعه پیش آقا نشستم، آقا برگشت اینا اینجوری هن. این مشکل امتحانات الهی، یقه آدم رو نمیگیرن تکون بدن به زور ببرن. یه دفعه آقا اون قله های اطراف رو زیر نور اندک ماه نشون داد، گفت نافع اونجاها رو میبینی اون دور دورا رو؟ گفتم آره. گفت اونجاها جنگ نیست مگه نه؟ گفتم آره. گفت اونجا هرکی از آسوده نشسته فردا نمیخواد کشته بشه؟ گفتم آره آقا جون. برای چی اینو میگی؟ فرمود نافع نمیخوای بری؟ اگه میخوای بری برو با حسن. حسین اینجوری نرم نرم ما رو بیرون نکن، حسین ما رو به کار بکش. میگه گریه کردم افتادم رو پای حسین، حسین بسه نمیرم من. حالا دیگه کم کم برسم به روزه و تحویل بدم، داد بزنی ها امشب برای عاشورای حسین. تا اومدم با حسین یکم بیشتر صحبت کنم، فرمود بس من امشب کار دارم، کجا میری؟ میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب ایران شهیدین در حرمش مهمان است، رفتم آقا رو مشایعت کردم تا اومدم فاصله بگیرم، یه دفعه دیدم زینب میفرماید حسینم، شنیدم به گوشم خورد، گوش وای نستاده بودم، حسینم به یاران خودت اطمینان داری؟ لا اله الا الله. میگه بیچاره شدم، قاطی کردم، رفتم پیش حبیب ابن مظاهر، گفتم حبیب نشستی چه خبر؟ گفت شادیم الحمدلله حسین ما رو پذیرفت و فردم. گفتم بلند شو بدبخت شدیم، چی شده؟ زینب نگران بود آیا ما وفادار هستیم یا نه. خاک به سر خودش ریخت. حبیب اصحاب جمع شید، همه بیاید، همه رو جمع کرد. یه دفعه اکبر و عباس و اون و عبدالله و اینا اومدن، گفت نه بنی هاشم نمخ نوکرا رو جمع کرد، شما سربرای مایی. همه رو جمع کرد، گفت یه خبر بد براتون دارم، زینب نگرانه، بیاید جمع شیم بریم امشب پشت خیمه زینب اظهار ارادت کنیم، امشب دل زینب رو قرص کنیم. خب ببین من تا حالا روزامو خوندم، شما هم گریهاتو کردیم، میخوام یکی دو جمله بگم باید داد بزنیم. من مجلس روزه اینجوری خودم خیلی راحت میشم، چون امام صادق جدا گریه کنه رو دعا کرده، جدا زجه زنا رو دعا کرده. یکی دو جمله بگم آماده بشی برای اون جمله هایی که باید همه تون فریاد بزنید مردانه، کجاست خانوم ها زجه بزنن، کجاست؟ میگم اومدن پشت خیمه زینب، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. حسین اومد بیرون، چه خبره؟ گفتن آقا اجازه میدی از پشت پرده دو کلمه با زینب سخن بگیم؟ امشب آخرین شبیه یک کسی پشت پرده با زینب حرف میزنه، از فردا شب با نیزه با زینب سخن میگن. حسین من.
بیان معنوی نقطه آی آف.